واجبه
واجبه. اه طبعا خاصه برام خود خاک و سنت عاملین نگه دارنده گیاه بسید که گیاه رو بتونید سپورت کنید. شما وقتی که مثلا هستید که کاری رو هیدروپانی که بکنن که اینکه آب تو آب گیاه رو درست بکنن یا بحث رو برمیدارن یکتر به خاک نیست. شما هرچی مواد غذایی لازم هست با آب میدید خود در میدید. خود در جاهایی که خاک قابلیت بشه نظر ارگانیک متر خوب باشه خیلی بهتری که میتونید تو خاک یعنی اقتصادیست که در خاک نمید در جایی که نتونم خاکشو کم باشه میرن روی کاره حتی فایی و آفتار داشته باشن میرن روی این هست. میشه گفت علتی که همیشه مشهور بود که خاکهای خوزستان خیلی خاکهای حاصل خیزیه هیچ وقت روی جنبه آفتاب و آفتابش مردم حرف نمیزدن و اون از ناتی که از چیده اصلی بود که قیمتا محصول برمانده بود و بر اثر یک نکته دیگه این بود که بر اثر اینکه سالیان دراز یعنی هزاران سال این خاک ها دائما سخت داده شده بوده در خیلی نقاط خوزستان حرکن وجود داشت. یعنی شما اون جایی که سخت رکته بود به قدری سفت شده بود که گیاه حسن نمیتونست این قسمت بره پایین ریشه بدون بره پایین به ریشه گیاه و این میخورد به اون و خیلی از گیاهانی که ریشهش عمیق باز میشود این وقتی میخورد به اون دارمیسه حرکت نمیتونست بکنه در نتیجه خوش میشود و باید شما اون میشکست میشکنیم یا با سبسویلیان با قسمت رو از بینی بودیم که بتونیم در میکش کنیم.
شما بعد در سال 1977 اینجا بود؟
بله من و در غزه من یک کار دیگه که در اونجا شروع کردم شاید بازم بدون مداخله بخوام اینو بگم یعنی بدون اینکه از کارم تعریف کنم با یکی از دوستانم که آقای اسکل شرکت اسمش هست ما مذاکره کردم چون من در بخش خصوصی بودم دیگه در اون موقع و میتونستم اون کاری که از روز اول دارم میخواست وقتی ایران انجام بدم و اونم یک کار مهندسی مشابه بود که انجام بدم اینو با ایشون مطرح کردیم و قرار شد که ما بریم پلوی آقای مهندسوانی و ازشون خواهش کنیم که به ما اجازه بدن که خودمون یک شرکت مهندس مشاور درست کنیم و اگر طرحی باشه که لازم بشه ما بتونیم این طرح رو اجرا کنیم برایشون نداریم طرح به خارجی ها رو بدن به شرکتی که ما در درست میکنیم. در همین بین با خود آقای ریچرسن که درامل شرکت هاوی نتونایی بودن با ایشون هم مذاکره کردیم ایشون هم آمده شدن که با ما شریک بشن در همین در این کار و یه شرکتی درست کنیم به شرکت به صورت به شرکت مهندس مشاور کشاورزی در ایران و با کارهای دولتی رو بتونیم خودمون انجام بدیم. آقای مهندس روانی هم این خیلی پیشنهاد ما رو قبول کردن و یکی از بزرگترین قراردادهای کشت صنعت و کشت صنعت کارون بود این رو واگذار کردن به شرکت اگرونومی که ما در اونجا 50% مال ما بود 50% مال شرکت قابل اگرونومی بود ولی از نظر مدیریت کاملا زیر نظر ایرانی های داره می شود و اونا ما ازشون به عنوان کارمند ازشون استفاده می کردیم و در حدود شاید بیش از 150 نفر کارمند داشتیم که اکثر این کارمند ایرانی بودن که در قسمت های مختلف کار می کردن.
اسم این شرکت مهندسی مشاوره که شما درست کرده بودید با این شرکت چی بود؟
اگرونومیک اسم و دامن پیش دوتایی با هم دیگه و این شرکت اگرونومیک در زنم ما در کارهای شرکت آمید اگرونومیک خودش در مقام از وزارت کشاورزی احیای 100,000 هکتار اراضی اونجایی گرفته بود که ما در انجام باشون شریک شدیم
در
بخش موقع و خود ما رفتیم در همون موقع به وزارت گاوان و امور روستا صحبت کردیم که چون ما آمدیم در اونجا یعنی شرکت اگرونومی که شرکت ایرانی هستش با اینها شریک شده بتونیم کارهای کشاورزی وزارت تعاون و امور روستا رو انجام بدیم. در نتیجه کارهایی که ما انجام میدیم در اونجا علاوه بر طرح کارون که برای احداث کارخونه 200,000 هکتاری 200,000 تنی شکر بودش و احیای 200,000 هکتار در ارزی مخان این کارا رو توامن با شرکت هاوی الکترونیکس و اگرونیک انجام شد.
این حالا شما در واقع هم تجربه کار دولتی رو دارید هم تجربه کار خصوصی رو در این زمینه خصوص مهندسی مشاور بودید. این شرایط از نظر تجربه خود شرایط توفیق شرایط به اصطلاح هم توفیق در کار مهندسی مشاور این بخش خصوصی در واقع در ایران در این زمان که شما این کار میکنید چی بود؟ یعنی برای اینکه شما موفق بشید چه عواملی وجود داشتن که باعث این بشن که شما موفق بشید؟
منظورم
این نیست که مثلا فرض کنید که شما یه شرکت تشکیل دادید مهندسی مشاور یه کار خیلی عمده ای رو به دست گرفته شروع کردید انجام دادن این کار، این قاعدتا برای هر کسی امکان پذیر نبود که این کار رو بکنه، چه عواملی باعث شد که شما بتونید این کار رو انجام بدید؟
خب عامل اصلی این کار آشنایی با آقای روحانی بود و اعتمادی بود که ایشون به من کردن و آقای شرکت که بتونن اون قرارداد رو بدن، اگر ما خودم میکنشون خود قرارداد نمیتونم میزنم یکی دیگه.
ولی علت اینی که این قرارداد رو به شما دادن این بود که شما رو میشناختن به عنوان یک کسی که توانایی انجام کار رو داره؟
میشناختن برای اینکه ما این کاری کرده بودیم خودمون در بخش دولتی و علاوه بر این بهشون گفتیم که ما از نظر کسی که مهندس میتونه این کار رو انجام بده در قسمت نشکر خود شرکت هاوی الکترونیکسی که کار نشکر یه رفت نشون داده که میتونه انجام بده و ایشون گفتن که ما به هیچ وجه چون از نظر دستور فرمودن که شرکت های خارجی باید حتما دیگه کارشون از دست یعنی شرکت های خارجی نباید سر بسو چی توشن
اکثر
سر بسو با شرکت های ایرانی باید به وجود بیان، ایشون سر به دستور از نظر گفتن که بهتره که خود شما از این کار بکنید نه که ما این بیدن به شرکت خارجی، چون در اون موقع بیشتر کار بزرگ در دست خارجی انجام میشه و در اینجا در کار مهندس مشاور در کار ساختمانی در همه کار ولی از آن دست بکنیم که این کار نشه و شرکت های ایرانی در این کار نشه.
یعنی شما وقتی به این داستان نگاه میکنید بیرون حقا در مطلبی که الان داره میشه علت اینه که شما این کار رو گرفتید این بود که حداقل دستگاهی که میبایسته که این امکان رو ایجاد بکنه این اجازه رو بده و این رو اجازه اجراشو بده فکر میکرد که شما از دیگران در صورت کارآمدتری در این کار یعنی سابقه دارید میدونید تمام دارید این بود مثلا یعنی ضابطه انتخاب چیزی غیر از این
نه چون در همین موقع شرکت یعنی شرکت کشاورزی مهندسی مشاور به صورتی که خودش باید یک کاری عمل کنه به طوری که من میدونم حقیقتا وجود نداره برای سدسازی برای کارهای مهندسی خیلی بودن شرکت من شرکتی که رفته شد کارهای کشاورزی خیلی کم بود و در انتظار پس شد یعنی این فقط میشه گفت روی اصل اعتمادی که آقای روحانی به ما کردن به من ایشون که گفتم من میدونم چون شما بکام هم داریم و میتونم از جای مختلف دنیا آدم بیاریم هر که از بخوان بیاریم خب من میدم به شما خیلی راحت تر جانم شما اینکه عدد داره فی هم به شما فی کمتر میدم تو خارجی ها نقدر فی زیادتر میگیرم بهتر کار کنم.
در دشت مقام چی کار
میکردیم شما؟ در دشت مقام تمام کار احیان مثل عمران عراضی دشت مقام یعنی در اونجا بیشتر دشت مقام قبلا فقط کشت به صورت گندم بود به صورت دین و یه مقداری هم دام دارید بعد به تمام کارهای کشاورزی هم از کشت چهوندر، کشت گندم، کشت پرده، کشت منجه اینستالیشن، تحسیصات مختلف برای دامداری، برای شیر پاستوریزه کشت انواع درختان میوه درست کردن کارخانه کمپوستسازی، کنسر برای و مرغداری کارخانه درست کردن کوچ تمام این هر چیزی که به صورت اگرو اندستری و اگرو بیزنس فکر رو کنیم در اونجا ما تعریف رو خود بکنیم.
ولی
هنوز
وارد وارد عمل هم شده بودی در وقتی از این ها وارد
بله بله
بله
بله بله مثلا در اونجا کار چغندکاری در کار مزام گندم که مقدار زیادی گندم کش شد و در حدود تا وقتی من در ایران بودم 6000 هکتار اراضی مخان تحت کشت انواع میوه های مختلف در آمد که اینا بزرگترین اورچارد میوه در ایران بود که در یک جا 6000 هکتار زمین تحت کشت میوه بود و ما اومده بودیم زمینایی که در بلندی قرار داده که من نمیتونم ازشون برای کشت معمولی استفاده کنم مثلا برای کشت گندم اون اراضی رو تخصیص دادیم برای میوه که از اراضی بلند خاک برداری نشه و در اونجا میوه کشت بشه که به تیاری با آبیاری و آبیاری هم استفاده قطعی انجام میشه در اونجا در 6000 هکتار آبیاری قطعی بود که یکی از بزرگترین آبیاری قطعی ایران بودش که در اونجا و تمام اینا کشت شده بود و اونجایی که من میشنوام مقدار زیاد از این محصول در حال حاضر به ایران و یکی از کارهایی که خودم هم کردم برای اینکه مطمئن بشم که تمام این درختهایی که ما میزنم که میاریم آری از هر گونه ویروس مرض ویروسی باشه خودم رفتم به فرانسه دونه به دونه تمام کمپانی هایی که ما ازشون میخواستیم بخریم تحقیق کردیم که کدوم بهتر کمپانی هستش و اونا نگاه میکردیم که میدونم از اندر اصول بهداشتی اون اصول قرنطینه رو رعایت میکنه یا نه و خوشبختانه تمام درختها درختان خیلی سالم اومد به ایران و علت این که ما این کاری کردیم که اول از اون خارج بریم بود که حالا که این خرج عظیم در دولت انجام میده برای این کار درختایی بیاری که همین نظر جنس بهترن در اونجا و همین چون در اونجا کشت درخت میوه نشده و این جایش به صلاح از نظر محیط سالم هستش که بهتر که ما اونجا چیز کنیم میوه های بیاریم درخت هایی بیاریم که کاملا سالم و از نظر میوه میوه های مرغوب برده
سهامدار شما اینجا وزارت کشاورزی
بود
خب شما هر تصمیم میگرفتیم هر کاری میخواهد بکنیم قبلا به وزارت کشاورزی واسی که این رو کلیر میکرد یعنی باید وزارت کشاورزی اجازه یه اینو میداد که شما این قدم ها رو برداریم در هر مورد در ابتدای امر در ابتدای هم شما طرح رو داده بود و در طرح منظور بود این قدم هایی که باید برداریم
در طرح هایی که ما میداریم اونجا همینطور که اطلاع داریم طرح رسولا در چند فضای مختلف زمین یه طرح مقدماتی ما میگفتیم برای این طرح اینقدر خرج هستش و بعد خب اگر که قبول میکردن که اونا ما به این طرح دوم قسمت دوم شد عمل میکردیم و بعد اگر بونم قبول میکردن یعنی بودجهش بودش گفتم در قسمت اجرایی وارد بشیم که بتونیم
خب شما این در واقع یه شرکت مهندسی مشاور داشتید شما ولی عملا شما مهندس عامل بودید نه؟
بله
این کار میکردید
بخیر ما مهندسی مشاور بودیم
شما مهندس مشاور بودید چی کارش هم میکرد؟
کارش کارمنده وزارت کشاورزی
آها کارش کارمنده وزارت کشاورزی میکردن شما مهندس مشاور ناظر بر این جریان دشت مغان به نظرتون چطور؟ یعنی این برنامه دشت مغان برنامه موفقی بود؟
که بس اونطور که من فکر میکنم یکی از برنامه موفق بود تنها اشکالی که ما نداشتیم و این وقتی که آقای مهندس رانی وزیر کشاورزی بودم این اشکال رو شون مطرح کردیم و خودشون هم واقف بودم و خیلی پشت این کار بودم که این کار انجام بشه یعنی مشکل برطرف بشه موضوع ارتباطات ما قبل از اینکه اصولا این برنامه رو انجام بدیم گفته بودیم که مهمترین کاری که باید انجام بشه ارتباط از دشت مغان به شهرهای ارتباطی بقیه مملکت به خصوص آذربایجان اگر نهارش بشیم بقید ما تیاره بگیریم و اگر جنسی شما بخوام جا حمل کنیم مثلا میبر از اینجا بخوام حمل کنیم به تهران به در جای دیگه خب برای موزید خراب خواهد شد اون جامده هایی خیلی بدی که شما از بخواهد اردبیل رو اینو بگذاریم بیاریم به آذربایجان ولی اون البته اون اشکال های مالی بودش میشه از طرف دولت و تا چه اندازه این اشکالات برطرف شده شد بعد هم نمیدونم
یه سوال دیگه از این دوباره دیگه بود. از نظر این، از نظر باز زمین و ترکیب زمین و آب و بقیه چیزا در مقایسه با اون چیزی که در خوزستان داشتیم، این دشت مرغان چطور بود؟
دشت مرغان خیلی بود، اصلا اشکالاتی اونجا رو بهش هیچ وجه نداشت.
نداشت.
به هیچ وجه اشکالاتی که در خوزستان ما داشتیم از در زمین در اونجا نبودش، چون زمیناش اصلا کش نشده به این مقدار. از طرف فقط اشکالی که داشت یکی بود که ما محصول دوباره نمی‌تونستیم برداریم، محصولی که در خوزستان مثلا آفتاب زیاد نمی‌گیره، اصلا محصول دوباره برداریم، خب سه بار محصول می‌تونستیم در سال برداریم، یکی از مزیت اونجا بودش. ولی در خوزستان در دشت مرغان آبش آخر کم بود، یعنی ما از تنها می کشیم از رودخانه عرس بود و خیلی باید در آب
به همون دلیل آبیاری قطره این میکنه
قطره میکنیم بود. خب آبیاری قطره یکی که برای سرتوجود در آب بود که سرتوجود این کاری میکنیم یکم برای اینکه درخت ها در بلندی درست شده بود، ما نمیخواستم درخت های در جایی بکنیم که مسکت بشه و به خودی خیلی تاثیر بود. ولی خب خاکاش قبلا به همه خواهد بود، یعنی از نظر خاک اگه بخواهیم مقایسه کنیم خاک های اونجا بهتر بودش، ولی از نظر شرایط و آب و هوا
اقلیمی خب در سال 1977 شما برگشتید به دولت، یعنی به عنوان وزیر کشاورزی. او چطور اتفاق افتاد؟ یعنی چطور شد که شما رفتی به وزارت کشاورزی با در کابینه های دکتر آموزگار؟
من در حدود قبل از اینکه وزیر موضوع بشم باید میگم که همیشه من وقتی که در ایران بودم خودم از وضع کشاورزی مملکت همیشه انتقاد میکردم. خب مثل همه ایرانی که به همه چی انتقاد میکنم، خودم هم انتقاد میکردم که با وزرایی که باید از کشاورزی میشنن هیچ کدومشون وزیر مطلع نبودن در اصلا کشاورزی، مثلا که البته لازم نیست که وزیر در کاری که میکنه مطلع بشه، باید حقیقتا مدیر باشه. ولی در ایران چون خود وزران میخواستن دخالت کنن در کارهای اجرایی، طبیعتا بهتر بود که یه وزیری که میخواد به اونجا یه رو اطلاعات کشاورزیش باشه. و من چون با نظر انتقاد نگاه میکردم به برنامه هایی که انجام میشد، فکر میکردم که خودم طبیعتا هر کسی که بخواد وارد کار دولتی میشه درش میخواد به بالاترین مقام اون قسمت برسه که بده به وزیر بشه. من وقتی که از دولت اومدم بیرون کاملا امیشن وزارت کشاورزی وزیر شدن از دست دادم و اصلا به هیچ وقت به جان بانی دلم میخواستی که وارد کار دولتی بشه. و برای دیگه میخواد بگم که در کابینه مرحوم هویدا از من تقاضا شد که خواستم که بیام دارم وزیر کشاورزی بشم در سال 75 بسکیر کنم. و من ایشون رو گفتم که متاسفانه من در کار بخش خصوصی هم داره شده و اجازه دیم در همین کار من ادامه دارم کنم و دارم، چون یک کاریست که تازه شروع کردم و نمیخوام این کار رو بزن. وقتی که آقای آموزگار معمول شدون از طرف علازات که کابینه جدید تشکیل دادن، اولین سوالی که من ذکر کردم این بود که آیا کابینه رو خودتون تشکیل خواهید داد؟ یعنی کابینه فکر کردم که ایشون میشن از من میخوان استفاده بشن وزیر کشاورزی و خود ایشون هم مثلا وزیر داری هستن، چون موقع وزیر
وزیر مشاور بودن و رئیس حزب بودن، یعنی دبیر کل حزب رستاخیز بودن.
ولی بعد به من گفتن که نخ من خودم میشم نخص وزیر. خب من یه موقع هم وقتی که آقای آموزگار صحبت کرده بودم گفتم بهشون که هر موقع شما نخواست وزیر بشید من حاضر وزیر شما بشم، ولی من با کسان دیگه حاضر نیستم کار کنم.
چرا؟
برای اینکه اعتقاد داشتم آقای آموزگار، یعنی باشون کار کرده بودم، دوستم آدمی هستم خیلی جدی کارش اعتقاد داره و دوست من بودش و یه آدمی با سواد میدونستم ایشون، دوستم که حل مداخله اون کار نیستش. سوئیس و همین از بود که خیلی در میخواست بایشون کار کنید قبلا هم کار کردید با اینکه قبلا اختلافات عقیده ای خیلی داشتیم ولی بعدا ثابت شده که ایشون آدم خیلی لایقی هستن در میخواست وقتی گفتم با کلمه قبول کردم و دیدم که حقیقتا خود قهران آرزه که من در بخش خصوصی کار کردم در کار مهندسی مشابه کار کردم و عمدن مالی هم خوشبختانه احتیاجی ندارم دیگه میتونم کار خود یعنی مثل حقوق هم از دولت هم نگیرم میتونم زندگی انجام بده برای که اندازه کافی مثلا من حقوقی که میگرفتم در وقتی که عضو دولت بودم 6000 تومان بود در بخش دولتی در بخش خصوصی هم 25000 تومان بود بدم نت خیلی فرق کرد برای موقع که شما بتونید تو بحال بگذاریم از استفاده که من از کار مهندسی مشابه داشتم و مهندسی که از اونا میگرفتم ولی فقط حقوقی که خودم در اونجا میگرفتم 25000 تومان بود ورسس 6000 تومان فایزه بدبختی که دادم برای چی هم نظر مالی بازم خیلی بهتر بودش و دیدم که میتونم حالا بدون دردقی خاطر که وزیر کشاورزی بشم میتونم کنم به بچه ها ما میتونم فرگیت که باید بشون کنم و در تحصیلی سرگیت شما کنم بیرون از بود که قبول کنم و دیدم که من نکتم یه دینی دارم اگه من فن خودم فکر میکنم میتونم یه کانسی بیشون رو امریکا رو میکنم در این موقع که میتونم انجام بدم یعنی فقط روی حالتا خدمت نه این که امیشه نه من که قبلا این امیشه داشتم من وقت بودم بیرون دیگه در امیشه رو نزده بودم امیشه نه وزیر شدم
ولی شما البته به مسائل کشاورزی مملکت کاملا وارد بودی و تجربه هم قسمت دولتی من معاون وزارت کشاورزی معاون منابع طبیعی سازمان آب و خوزستان رو داشتید بعد این قسمت مربوط به مهندسی مشاور و بعد در کش و صنعت این دانش شما وقتی وارد وزارت کشاورزی شدید که فردی بود کاملا آگاه هم مسائل کشاورزی هم به درخونه ولی منظوره وزیر بودن با بود یه ویژگی خاص داره یه از نظر نگرش به مسائل به طور کلی با اون سوال اینو مطرح کنم وقتی در وزارت کشاورزی میخواستید چه بکنید در اونجا یعنی با چه دیدی با چه بینشی به وزارت کشاورزی رفت
دیدی که من داشتم برای وزارت کشاورزی یعنی من همیشه عقیدم این بود که اصولا وزارت کشاورزی باید در چند کار انجام وظیفه کنه یکی کار آموزشی آموزش و تربیت کادر فنی دوم در کار تحقیقات خیلی مهم بود و سوم در کار ترویج که نتیجه آموزش و تحقیقاتی که در مثلا لابراتوار میشه در مزرعه میشه این نتیجه رو برسونه به کشاورز و چهارم درست کردن عواملی که یعنی ایجاد عواملی که بتونه کشاورز رو از همه حیث چیزایی که میخواد تامین کنه مثلا فرض کنید از نظر سرویس ماشین‌آلات کشاورزی در جهان در تمام مملکت در نقاطی که میشه ماشین‌آلات کشاورزی گذاشت سرویس ماشین‌آلات ایجاد بشه که بتونن بیان بدون کشاورزان بدون دقیق خاطر و بدون اینکه فکر کنم ممکنه ماشینشون بشکنه یا اینکه یه دست رو بیاده که میخوان بتونن در استفاده کنن از ماشین کشاورزی بتونن از عوامل کشاورزی استفاده کنن بتونن از بذر مرغوب استفاده کنن بتونن از مثلا کود شیمیایی از هر عاملی که باعث میشه که کشاورزی بهبود بده یکی از کار اصلی که من همیشه دارم میخواست بکنم و این کاری در ایران کردم ولی اون کسانی که بعدا موندن و این کار انجام دادن خیلی نتیجه خوب داشتن این بود که بذر مرغوب در ایران تولید بشه در تمام مراحل البته نمیتونم بگم که نشده بود شده بود در خیلی جا بذر مرغوب شده بود ولی باید ما احتیاجش کنیم نه تنها نه دولت بلکه بخش خصوصی وارد این کار بشه و دولت خوشبختانه در خیلی از در کار موفق شده بود مثلا در قسمان چغندر تمام بعضی که به کشاورزان داده شد از طرف دولت بعضی چغندر خیلی خوب داده شد و ولی باز احتیاج بود که یه کمپانی باشه در اونجا، کمپانی نه یکی، چند تا کمپانی خصوصی باشن که بتونن این بذره محمود رو درست کنن. و نبود که داشت یواش یواش این کار انجام میشد که بعضی از کمپانی خارجی باید این مذاکرش بودن و میخواستن بیان به ایران که این کار بکنن. و همطور که قبلا من گفتم، یکی از بزرگترین عوامل کشاورزی و بذره، یعنی شما تمام مخارجی میکنید در مقابله در مقابله سایر مخارج بعض مثلا یک چیز خیلی خیلی کم از این قیمت اندازه سرمایه‌ای که لازم میکنید. وقتی که اون خوب نباشه تمام کار دیگه میتونه انجام بشه. و اصولا فکر میکردم که وزارت کشاورزی باید، یعنی دارم میخواست که در به جایی که خود دولت در تمام کارا سهیم باشه و کارهای بزرگی که شما در انجام بوده، این کارا توسط خود مردم انجام میشه. و در مواقعی که لازم هست که یک طرحهایی به صورت پیلوت انجام بشه که مردم چون یا سرماش ندارن یا اعتراش ندارن، اون طرحی که طرحی پیلوت بود انجام میشه، اینو دولت بیاد انجام بده و بعدش مردم که وقتی دیدن که این طرح بهتر میتونه انجام بشه انجام بده. نکته دیگه این بود که دولت تا اونجایی که امکان داره کنترلش رو روی قیمت برداره، یعنی بازار آزاد بذاره، بذاره در اختیار عرضه و تقاضا و بر اساس عرضه و تقاضا این کار انجام بشه، نه اینکه به قیمت روی کنترل بذاره روی گوشت مثلا به صورت گوشت که به 8 تومن فروش بره حسابی که خب مردم میرفتن از جاهای مختلف گوشت رو 20 تا 25 تومن میخریدن. رعایت بکنه یکی از دعواهایی که آقای روحانی همیشه با دولت داشت و بسیار همشون منطقی بود این بود که میگفتن ما باید یک کاری کنیم که گوشت به صورت بسته‌بندی وارد بازار بشه که دیگه دولت هم تو کنترل کنه، چون وقتی شما میخواین یه سیلو نیسته بیارین دیگه گوشت استخوندار نیست که با استخون رو بزنه هر جایی تش میخواد قصاب بوره بروشن، یه گوشت بسته بندی شده است دیگه خارج از کنترل دولت هم دارشون. یکم دعواش این بود که با دولت قیمت ها رو کنترل قیمت ها رو دست نزده از گوشت و بذاره مردم به صورت از رو تقاضا رو عرضه کنند به بازار. و این یکی از نکاتی بود که من جدن رو یاد باشید متصال نمیشون و در همین زمینه نکته که خیلی جالب بود این بود که دولت همیشه سعی میکرد میزان یعنی گوشت ارزان، گوشت معمولی ارزان، نه گوشت بسته‌بندی شده، البته در اختیار مردم بذاره که اون مقدار زیاد از این گوشت خوب مجبور شه برای همین که این کار میکنه این مقدار زیاد گوشت از خارج وارد میکنه. در وجود در وجود در وجود شاید در سال 150,000 تن گوشت از خارج وارد میشه، سال 50,000 تن گوشت از خارج وارد میشه برای اینکه در اختیار مردم باشه. ولی این نکته جالب اینجا بود که گوشتی که دولت روش کنترل داشت بیشتر در شهرهایی بود که شهرهای بزرگ بود مثل تهران مثلا، در صورتی که در شهرهای دیگه کوچکتر این کار نمیشد. کنترل گوشت هم به صورت عادی با عرضه و تقاضا وارد بازار میشد و مردم میخریدن. برای اینکه صدای مردم تهران رو در نیاد، دولت دائما در صدد بود که برای 4 میلیون نفر اگر تهران رسن تمام وسایل درست کنید، سابسید در حقیقت به مردم میداد به جایی که سابسید به کشاورز به کرایه سابسید رو میداد، ولی به جایی که به کشاورز سابسید بده مردم سابسید میداد که گوش حتما در اینجا باید ارزون تمام بشه، خودش قیمت گرونتر میخرید و مردم قیمت ارزونتر بده. و یه مطالعاتی که در وزارت کشاورزی انجام شد این بود که بعد از مدتی متوجه شدن که میزان گوشتی که در کرج مصرف میشه با با جمعیتش اصلا تطابق نداره. یعنی مثلا اگه جمعیت سر بود این چیز در حدود 1,000,000 نفر گوشت در کرج مصرف میکنه. بعداً متوجه شدن که این علتی که این کشتار در کرج میشه، اینقدر گوشت در کرج برون میده، تمام گوشتایی که از تهران میارن به کرج و مردم این از تهران از کرج گوشت میخورن برای اینکه نرن در مغازه های دولتی رو بفروشن، یعنی قصابی دولتی.
آها
این گوشت از تهران که خود قصابا میوردن میوردن
به کرج
مردم میوردن و میخریدن گوشت رو
به قیمت بیشتر.
و خب این اون سابسیدی هم که میدن به مردم یه گوشت خیلی به اصطلاح غیر غیر گوشت که از نظر کیفیت اون گوشتی که نبود بود که 8 من داده میشون تو من بحثی شما میخواستم یه گوشت بهتر بگیریم و قیمت چی گرمتر بگیریم. اگر هم میدادیم خواست قیمت گرمتر بگیریم فورم یا قصاب میگرفتن محکمش میکنن یا ریپورتش میکنن یا میفرستن یه جای دیگه در پرستان که اون قیمت کنترل بندی که خاطر نست چه پلاس مرمون در بوده بودش. این به نظر من یک از کارهایی بود که غلط بود از نظر یعنی اشتباه بود از نظر دولت که فقط مردم تهران بفهم یا مردم شهرهای بزرگ و به مردم دیگه توجه نشه و کنترل سابسید فقط به مردم تهران داده بشه. باید یک کاری میکردن که اگر میخواستن سابسید رو به همه بدن یا یه وسایل جور بیارن که گوشت ارزونتر بشه عبدالسول ارزون رجوع کافی در اختیار همه مردم قرار بده. یه نکته مثلا در همین قیمت هایی که من عرض میکردم این بود که قیمت مرغ اونم بذارم تحت کنترل دولت بود که مرغ باید در مثلا در کیلوی فرض کنیم 30 ریال یا کیلو 40 ریال فروش کنه هر قیمت چند چی بود. این در نتیجه کسانی که میخواستن برن مرغداری کنن نمیهمدن که مرغداری کنن و قیمت مرغ رو به اون قیمت مرغ رو در اختیار مردم بذارن و قیمت که دولت میخواست از اینا بگیره و این کار باعث میشد که خود بیشتر دولت از خارج مرغ مثلا مصرف وارد کنیم و در داخل انقدر مرغ به عمل نیاد. بازم برای مردم تهران ما در حدود 30,000 تن در سال گوشت سفید وارد کردیم فقط و فقط برای اینکه مردم تهران بیشتر در این گوشت سفید یعنی گوشت مرغ بیشتر در تهران مصرف میشد برای مردم که مرغ به صورت ارزان قیمت در اختیارش قرار بود برای اینکه مرغدارا گرونتر میدادن. یه روز آقای نخست وزیر از من خواستن که یه کاری کنیم که ما قیمت مرغ میخوام محصولاتی که ما میتونیم در ایران عمل بیاریم مجبورش از خارج بیاریم مثل مثل مرغ که شما دانش رو بدیم خود در از 8 هفته در از هفته دانه مرغش رو بدیم میتونیم این رو به سوی در بیاریم که به بازار عرضه میشه در فروش بریم. ما ایران میتونیم به مردم عرضه کنیم و باید مجبور بشیم دانه از خارج بشیم. من به ایشون گفتم که ما حاضر هستیم این کار بکنیم ولی نزدک شازه از این کار انجام بده ولی یه شرط داره اون اینه که دولت در کار قیمت دخالت نکنه و اینا رو نباید تبدیلش میکنه مثل به جای دیگه اینکه یه مقداری مقداری بیشتر فرو و اگه این کار بشه اگه این کار شما از این تبدیل رو دست برداره دولت طبیعتا میتونه مقدار تشویق میشه به اینکه مقدارش بیاره و به قیمت مناسب بفروشه. با آقای وزیر بازرگانی که اون موقع آقای خسرو شاهی بود برشان صحبت کردیم و بزرگشارجی بازرگانی تصمیمشون در این گرفته شد که بیان یه قیمتی بذارن روی یعنی قیمت مناسب با توجه به این که سود کسی که پرورش مرغ چقدر هست سرمایه گذاری بشون چقدر هست یه سود مناسب بذاره و یه قیمت خیلی مناسب هم میذاری که از اون قیمت بسیار بیشتر نشه. مثلا فرض کنیم اگه کیلو مثلا سیریال هم رو میخوام بفروشم، این سیریال رو طوری محاسبه شده که سود سرمایه، سود کافی برای مردم، تمام این چیزا برنگه. بعد توافق کردیم که ما بیاییم به مردم بگیم که به هیچ عنوانی دولت روی چیز کنترل نداره، کنترل خودش روی قیمت رو برمیداره، مفروض برای اینکه شما هیچ قیمتون از این میزان برای نبرد. یعنی مثلا از کنیز میزان سی یا
برای یعنی یه سخت یه سیلینگ برای
یه سیلینگ برای بزن یه کپ بزن روش که این گذر برای نبرد. و اگه شما مقدارهای تهران من خواستم باشون مذاکره کردم و اصحار داشتن که این قیمت قیمتی هم که ما درآوردیم با نظر خود مقدارها بود، نه قیمتی که خود بزرگ کشاورزی بازرگانی بدرگیم. یعنی مقدارها خاصی و خصوصی قیمتی که برای شما مرگ یک کیلو در میاد چقدره. بعد از اینکه مثلا محاسبات مختلف شد بالاخره روی قیمت توافق کردیم که در مواقعی که مثلا فصل به ملل مختلف مثلا مرگ کمتر قیمت اینقدر بشه، در مواقعی که مرگ بوده زیادتر به عمل بده قبل خودشون گفتن این قیمت رو محاضر هستیم بین این قیمت و اون قیمت، اگر که زیادتر شد شما رو برای رقابت کنیم. یعنی از گوشت یخزده که باید خارج باید کردیم موقع یخزده ما داریم بتوشیم و با این ترتیب وارد عمل شدیم و بر اثر همین کار در سال آخر، یعنی در سال 77-78 یک کیلو مرغ از خارج وارد نشد. تمام مرغایی که ما داشتیم من سال خرد بود که نگهداری شد در انبار نگهداری شد و بهشون گفته بودیم که اگر که شما یه روزی بخواییم مرغا رو شما تو بریم بالا بی خودی بریم بالا و توجیه نکنیم بچه میخواییم بریم بالا ما بارد میشیم. در نتیجه یکی از مشکلات دولت که قیمت گذاری رو مرغ بود و قیمت و اینکه مرغ از خارج بروشه به این طریق حل شد. چون دانش در اونجا بودش، من جوجهش در اونجا بود و میتونستم به خوبی این کار عمل کنم.
و شما میتونستم
گوشت نمیتونستید بکنم؟ برای گوشت تا یه اندازه میشوش کرد، برای چون که گوشت هر کاری هم میخواستم بکنن میزانش میشون این کاری کرد، ولی میزان نظر میخواد سرعتش به این چیز نبودش، به این سرعت هم شده کار کرد و اینکه ما میتونیم هشبته این کار بکنیم برای تولید گوشتم میشد میشه کار میکنیم کرد.
یعنی در واقع اون چیزی که شما میگید این، اگه من درست فهمیده باشم، اینه که اگر اجازه داده میشد که بازار به صورت عادی عمل کنه از داره عرضه و تقاضا، شرایط داخل ایران آنچنان بود که بخش خصوصی خودش میزان تولید رو به جایی برسونه که در واقع حداقل بخش عمده ای از نیازمندی های داخلی رو تامین بکنه.
خب
اینطوریه. و اگر دولت این کار رو نمی کرد به دلیل مسائل سیاسی بود. آبا
کاملا
صحیح.
نگران از این قیمت داره بالا، مثلا یه روز بگوستن سیب زمینی کمه، یه روز میگفتن پیاز کمه، یه روز میگفتن پرتقال کمه، واسه که از نظر کمبودش مورد کم نبودش. رو کنترلی که می‌خواستن بذارن رو قیمت، وقتی که اگه رقابت خب وقتی نبود اینا میتونستن بالا پایین نمی‌رفتن. یعنی مثلا خب قیمتا یکی بودش و میگه در اون صرف نمی‌کنه، به جای اینکه برن در مثلا پیاز رو در تبریز، در تبریز واسه پیاز خوش می‌شد از بین می رفت نیم بودش بزرم من که برشون سخت
نمی کرد.
رو قیمت ها قیمت های حقیقی نمود ایش وقت قیمت های مرازی که شما زیب یعنی باید قیمت های عمده مثلا گوشت و تخمه و کره به ایچه شیر مثلا ما شیر رو خب از بامدان می خریدیم کیلوی مثلا 27,000 در اختیار مردم نیستیم که یه تون یعنی سابسید می گرفتن من بامدان هم سابسید می گره اون هم این در حقیقت دولت هم درمان ضرر میکرد از نظر چیز و اینکه مردم از اون طبق میکرد باشد. یعنی قیمت های مجازی بود در حقیقت قیمت خزان نون هم میکرد، نون گنده میشد با قیمت بیشتر میخریدیم با قیمت کمتر در اختیار نون داشت. این سیاست هایی که دولت داشت چند رئیس خیلی بر بعضیش مثلا رئیس حسینی هست.
این از نظر اقتصادی سعی نه آگاهی از نظر سیاسی مسئله دیگه دارن که شما قیمت نون لابد میبادیری یا تخم مرغ یا هر کدوم از اینا خب مردم شروع میکردن و بعد این پرابلمی بودش که دولت به طور معمول نه فقط در ایران در جهات دیگه هم غالبا داره. در این یک سالی که یک سال بود که نه
یک سال خورده
که در وزارت کشاورزی بودید رابطتون با به اصطلاح بقیه وزرا چطور بود؟ یعنی در واقع برنامه هایی که شما راجبش فکر کرده بودید میخواستید پیشنهاد بکنید برنامه ها معمولا با بدون مسئله حل میشد و اجرا میشد یعنی که دوچار پروبلم هایی همین از نوع سیاسی که داریم صحبت میکنیم
میتونم بگم تقریبا در چون من تقریبا طول مدت خدمت هم در دولت 6 سال توی هیئت دولت شرکت میکردم چه به عنوان وزیر چه به عنوان معاون پارلمانی. شاید بدونم بدون اغراق در تنها کابینه‌ای که من دیدم یک حالت یونیتی بین وزرا بودش در کابینه دکتر منصور که مردم یعنی وزرا سعی میکردن بیشتر با هم همکاری کنن. البته خب کلش یک کرکتر هم بودش ولی کن بسیار کلی همکاری خیلی بیشتر بود تا قبل
در مورد سازمان وزارت کشاورزی این روی وزارتخانه خیلی عریض طبیلی بود این از نظر میسیونی که وزارت کشاورزی داشت سازمانش به نظر شما با اون میسیون جور بود یا
از البته وقتی که من رفتم وزارت کشاورزی در حدود اگر اشتباه نکنم 18 تا معاون بودن اونجا که حقیقتا خود من در مدت یه معاونی که بتونم جریان حل کنم گیج بودم اصلا نمیستم چی در دیگه داریم و هر کسی یه ساز خود چی بوده برای همین درست کردن سازمانی که فرمودی من تصمیم گرفتم که با همکاران که در وزارت کشاورزی بودن با نظر اونها البته و همچنین یک مؤسسه بودش به اسم مؤسسه مدیریت رنشداغی رئیسش بود
بله
سازمان
یعنی
اسمش برای یادوزن با ایشون صحبت کردیم که ما بیاییم یک بار توجه به این که خب باید این دوتا وزارتخونه مثلا یک ما دو مازش گذاشته بود که با هم اتقان شده وزارت تعاون امور روستاها و وزارت کشاورزی و تعداد 34,000 تا کارمند وجود داشت که یه سازمانی درست بشه که این سازمان بتونه کارهایی که بهش عهده‌دار شده وزارتخونه به این گندگی رو اداره کنه. در از نظر مدیریت از نظر سازماندهی کلاسیک توی اصول ایران سعی شده بود که پستایی که معین میکنن زیاد در این با گذاشتن پستا زیاد توجه نشه که این پست چه کارهایی رو انجام خواهد داد یعنی اون در حقیقت اون نامی که برای اون پست گذاشته بودن اون نمیرسون که این چی کار میخواد بکنه مثلا اون گفتن معاون اجرایی معاون اجرایی این چیه؟ تمام کارهای اجرایی من نمیفت دست که معاون اجراییه یا معاون ترها معاون ترها یعنی چی؟ یعنی برس چی کار بکنه؟ برای این اساس ما اومدیم نگاه کردیم با کمک مهندس مشاور اینه که اصولا کشاورزی از کجا شروع میشه یعنی از اولش مثلا میاد بعض هستش بعدش خاک هست بعد آب هست بعدش آدم هست گاو هست یا ترکتور هستش وسایل ماشین‌آلات هستش مسئله سمتاشی هست بعد ماشین برداشت میاد تو کار تحقیقات هست سرویش هست همه اینا با این تیم سعی کنیم که سازمان رو بر اساس بخصوص در مناطق بر اساس این سرویس ها درست کنیم که هر منطقه‌ای که ما وزارت کشاورزی منطقه زن مدیر کل داره بتونه این دستگاه ها رو اینجا بذاره در دستگاه هایی بگیرد. اون از مادم و فکر شد که احتیاج وزارت کشاورزی برای این کار روی نه تا ناون میتونه کامل بشه که نه تا فقط ناون داشته بشه در قسمت مختلف، یکی ناون رابطه پالوانی، یکی ناون اداری، یکی ناون به جای ناون ترها معاملاتی درست شده در اونجا که در جای دیگه نبود به اسم معاون ارزشیابی و پیگیری که طرحهایی که خود واحدهای مختلف مأمور تهیه طرحشون بشن و بعد که این طرحها تهیه شد و سازمان برنامه نداشتن و طرحها مورد قبول قرار گرفت، اون دستگاه واحد ارزشیابی و پیگیری ارزشیابی کنه که این طرح چه مرحله‌ای هست و اول این کارو مانیتور کنه که قبلا در دستگاه دکشارزی چنین معاملت وجود نداره، یعنی در حال جای معاملت فرمان داره. دوم یه معاملت بعد یه معاملتی داشته برای زمین، چون دیگه کار اصلاحات ارضی دیگه تقریبا تمام شده بود دیگه احتیاج به برای خود زمین بود، اراضی خالصه بود، اراضی جرگه جنگلی جرگهی بود، تمام اراضی یه معاملتی باشه برای زمین که جوابگوی زمین باشه اینکه زمین میخواد داره ولی زمین اشکالات تو زمین داره تو اراضی. اسم چیز اصلاحات ارضی رو از بین بردیم که دیگه صحبت اصلاحات ارضی باشه، معاملت زمین در بین وجود بود. یه معاملت دیگه برای به عنوان معاون زراعت که تمام کارهایی که مربوط به زراعت میشه